ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. 91 تن از سران و نخست وزیران کشورهای مختلف در مراسم یادبود نلسون ماندلا شرکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید عربستان سعودی برای سفر محمد جواد ظریف آمادگی نداشت. و وزیر خارجه ایران اعلام کرد اگر آمریکا تحریم جدیدی علیه ایران وضع کند، مرگ توافق ژنو فرا می‌رسد. سلام، شبتون بخیر. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنوید. 91 تن از رؤسای جمهوری و نخست وزیران کشورهای مختلف جهان و ده‌ها هزار تن از اهالی آفریقای جنوبی در ورزشگاه 100 هزار نفری در پایتخت آفریقای جنوبی گرد هم آمدند تا مراسم یادبود نلسون ماندلا را برگزار کنند. نلسون ماندلا، رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی، رهبر ضد آپارتاید و برنده جایزه نوبل، پنجشنبه گذشته بر اثر عارضه ریوی در سن 95 سالگی درگذشت. در این مراسم از جمله بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا و راول کاسترو، رئیس جمهور کوبا سخنرانی کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید برای سفر وزیر خارجه ایران به عربستان آمادگی لازم از سوی مقام‌های سعودی وجود نداشته است. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست هفتگی روز سه‌شنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد روابط ایران و عربستان قطع شده و اگر عربستان از ایران درخواستی دارد، گفت محمد جواد ظریف در سفر اخیرش به کشورهای منطقه آماده سفر به عربستان هم بوده است، اما مقامات سعودی آمادگی لازم را نداشتند. او در این مورد توضیح بیشتری نداد. سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر نقش ویژه عربستان در منطقه گفت سفر به عربستان از دستور کار خارج نشده است و ایران آمادگی دارد در زمان مناسب این سفر انجام شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هشدار داده است که اقدام کنگره آمریکا در تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران به منزله مرگ توافقنامه ژنو خواهد بود. آقای ظریف در گفتگوی با مجله آمریکایی تایم گفته است ما نمی‌خواهیم زیر فشار مذاکره کنیم. تصویب تحریم در کنگره نشان دهنده عدم جدیت آمریکا برای دستیابی به راه حل خواهد بود. از سوی دیگر رویترز گزارش داده است که رهبران دموکرات و جمهوری خواه در سنای آمریکا فاصله چندانی تا توافق نهایی بر سر متن تحریم‌های تازه علیه ایران ندارند. در ادامه یک گزارش بشنویم. علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد دارایی ایران میگوید که شاخص فلاکت در اقتصاد ایران به بیش از 50% رسیده و سال جاری یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای اقتصاد ایران است. گزارش محمد زرقامی رو بشنویم.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در گزارشی می‌نویسد علی طیب نیا دوشنبه 18 آذر ماه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران وضعیت کنونی اقتصاد کشور را بسیار نادر و بی‌سابقه توصیف کرد که به طور همزمان از رکود و تورمی شدید رنج می‌برد. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، در کنار رکود عجیب و بی‌سابقه‌ای که ایران با آن مواجه است، نرخ تورم نیز در حدود 40% است که به گفته او شبیه به آن را در تاریخ نداشته ایم، به جز سال 1374 خورشیدی که نرخ تورم به بیش از 40% رسید. اما آقای طیب نیا خاطر نشان می کند که در آن سال تورم همراه با رشد اقتصادی بود. او گفته است به این ترتیب می توان گفت سال جاری یکی از سخت ترین سالهایی است که دولت ایران از نظر اقتصادی با آن روبرو است. به اعتقاد علی مزرویی، عضو کمیسیون اقتصادی دوره ششم مجلس شورای اسلامی که همکنون در بلژیک به سر می برد، دولت حسن روحانی برای کنترل این وضعیت اقداماتی را پیش بینی کرده است.
دولت امسال برای اینکه در واقع بتواند این مهار تورم را انجام بده، یک اصلاحیه بودجه به مجلس برد و از درآمدهایی که قابل تحقق نبود و همینطور هزینه‌های دولت کم کرد و این تأثیرش رو در کنترل نرخ رشد نقدینگی و همینطور نرخ تورم نشون داده. الان روند سرعت نرخ تورم که افزایشی بود کاهش پیدا کرده و نرخ تورم تقریبا در آبان ماه ثابت شده. امید میره که با ادامه این سیاست تا آخر سال بتونن نرخ تورم رو به همین حدود 35% کنترل کنن.
مقام های دولت کنونی و بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی کشور در سال 1391 خورشیدی را منفی 5.8% اعلام کردند، در این حال که میگویند تورم نقطه به نقطه نیز از 45% در تیر ماه به 31.9 درصد رسیده است. آقای طیب نیا در این گفتگو اشاراتی هم به نرخ بیکاری در کشور داشته که آن را 3 میلیون نفر عنوان کرده و در ادامه هشدار داده است که دولت باید خود را برای ورود 5 میلیون نفر دیگر به بازار کار آماده کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در ادامه افزوده است که وقتی اقتصاد یک کشور از رکودی این چنین رنج می‌برد، به طور قطع نمی‌توان انتظار داشت شغل زیادی ایجاد شود تا جمعیت بیکاران به سر کار بروند. آقای طیب نیا سپس از جمع آمار بیکاری و تورم به شاخص دیگری رسید که شاخص فلاکت نام دارد و نرخ آن در ایران را بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی دانست. او گفت متاسفانه این عدد در اقتصاد ایران بیش از 50% است، در حالی که در عرصه بین‌المللی حد معمول و استاندارد این شاخص عددی در بین 11-15% است که این نشان دهنده وضعیت پیچیده است که اقتصاد ایران در آن به سر می‌برد. به گفته علی مزروعی، دولت برای پایین آوردن شاخص فلاکت سعی کرده است پیش‌بینی‌هایی را در بودجه سال آینده خود در نظر بگیرد، از جمله اینکه بودجه قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری در کارهای عمرانی در نظر گرفته است تا اقتصاد ایران را از حالت رکود کنونی خارج کند.
برای سال آینده لایحه بودجه که دولت به مجلس داده باز یک نوع بودجه انقباضی است و دولت سعی کرده تا اونجا که میتونه در واقع هزینه‌های خودش رو کاهش بده که موجبات افزایش نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم نشه و بتونه نرخ تورم رو کاهش بده.
با این حال وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی تاکید میکند که سیاست‌های نادرست دولت پیشین در مواجهه با افزایش درآمد نفت کشور و میزان واردات به همراه ساختار اقتصادی ناسالم و تحریم‌ها اقتصاد ایران را به وضعیت کنونی دچار کرده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با چند گفتگو، گزارش و خبر. نخستین نشست مشترک سران سه قوه در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی به میزبانی او عصر امروز سه‌شنبه در دفتر رئیس جمهور برگزار شد. پایگاه تلرسانی ریاست جمهوری گزارش داده که این نشست با حضور صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی رئیس مجلس به منظور بررسی مسائل و موضوعات کلان کشور، تعامل و ارتقای سطح مناسبات سه قوه، افزایش هماهنگی بین قوای سگانه برای رفع مشکلات و مسائل مردم تشکیل شده است. و خبری بشنویم درباره کیف پایتخت اوکراین که امروز سه‌شنبه باز هم شاهد تلاش‌های گسترده‌ای برای حل بحران سیاسی در این کشور بود. کاتین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا در تلاش برای میانجیگری و حل بحران اوکراین امروز در کیف با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. بیش از 500 نویسنده جهان جاسوسی و شنود بی‌رویه دولت‌ها از شهروندان را محکوم کرده و خواستار رعایت حقوق شهروندان شدند. انتشار این تومار یک روز بعد از اون صورت گرفته که 8 شرکت اصلی فناوری اطلاعات در جهان خواستار تغییر قوانین دولتی آمریکا برای ایجاد محدودیت برای جاسوسی و شنود شدند. از آپتین سعد بشنویم.
بیش از 550 نویسنده از 83 کشور جهان در نامه‌ای به سازمان ملل هشدار دادند که سازمان‌های جاسوسی با تجسس در زندگی خصوصی افراد در حال تضعیف دموکراسی هستند. به گزارش وبسایت روزنامه گاردین، این نویسندگان روز دوشنبه در نامه خود از سازمان ملل خواستند تا منشوری بین‌المللی را برای رعایت حقوق دموکراتیک و حریم خصوصی در فضای مجازی تدوین کند. 550 نویسنده برجسته جهان از جمله 5 تن از برندگان جایزه نوبل ادبی میزان نظارت پنهانی دولت‌ها بر حریم خصوصی را محکوم کرده و هشدار دادند که برخی سازمان‌های جاسوسی قدرتمند در حال تضعیف دموکراسی هستند. مارگارت اتوود، دان دلیلو، گونتر گراس و اورهان پاموک چند چهره مطرح از 550 نویسنده‌ای هستند که این نامه را امضا کرده و از سازمان ملل خواستند تا همانطور که در جهان به حقوق دموکراتیک مردم اهمیت داده می‌شود، در فضای مجازی هم به اطلاعات و زندگی خصوصی مردم احترام گذاشته شود. این نویسندگان با اشاره به افشاگری‌های چند ماه گذشته ادوارد اسنودن، کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، در نامه خود نوشتند که با پیشرفت روزانه فناوری، دولت‌ها می‌توانند با چند کلیک عقاید سیاسی و فعالیت‌های شخصی و اجتماعی افراد را تحت نظر قرار دهند. در نامه این نویسندگان می‌خوانیم که مسئولیت کرامت انسانی ستون اصلی دموکراسی است و به نوشته آنان حقوق انسانی فراتر از مرزهای فیزیکی اشخاص است. تمام انسان‌ها حق دارند در فضای شخصی و ارتباط‌های خود آزاد باشند و تحت نظارت قرار نگیرند. به نوشته آنان این حق بنیادی انسان‌ها با سوء استفاده برخی دولت‌ها و نهادها از فناوری‌های پیشرفته ارتباطی نادیده گرفته شده است. دولت‌هایی که به دنبال تجسس در زندگی مردم هستند. در ادامه نامه این نویسندگان می‌خوانیم که اطلاعات شخصی جزو اموال عمومی نیست و به ما تعلق دارند. بنابراین دولت‌ها و نهادهای همسو باید به آزادی‌ها و حریم خصوصی مردم احترام بگذارند.
آپتین صدر گزارش می‌داد.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه برش میگن اتوبان زاینده.
باید مگه یوز کنن کار داری منطقه.
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
از هفته آینده این برنامه رو خواهید شنید. به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر، سومین جایزه حقوق بشری شهر بخوم آلمان به مائده قادری وکیل دادگستری اعطا شد. تو این مراسم علاوه بر شین عبادی شهردار هم حضور داشت. شهرام میریان.
در گرامی داشت روز جهانی حقوق بشر، کانون ایران آزاد در شهر بخوم در غرب آلمان 3 پیاپی است که جایزه ای را به یکی از کوشندگان حقوق بشر در ایران اهدا می کند. نخستین جایزه حقوق بشری شهر بخوم 3 پیش به خانم خدیجه مقدم از مدافعان حقوق زن در ایران، دومین جایزه به طور مشترک به آقایان شاهرخ زمانی فعال کارگری و جاوید هوتنکیان وکیل دادگستری و سومین آن به خانم مائده قادری وکیل دادگستری اعطا شد. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل به عنوان نخستین سخنران این مراسم به وضع زندانیان سیاسی، قومی و عقیدتی در ایران پرداخت و از وکیلان زندانی عبدالفتاح سلطانی، محمد سیفزاده و مصطفی دانشجو نام برد. ندا فرخی از دستندرکاران اصلی کانون ایران آزاد در گفتگو با رادیو فردا درباره دیگر موضوعها اینطور گفته:
ما در بیانیه خودمون که به دو زبان آلمانی و فارسی خونده شد به 2 نکته تاکید کرده بودیم. اول اینکه مذاکرات و توافق هسته‌ای با ایران نباید باعث کم توجهی به وضعیت حقوق بشر در ایران بشه. نکته دوم، پرونده اعدام‌های دهه‌شست در ایران همچنان مفتوحه و باید مورد رسیدگی جدی قرار بگیره. و در همین مراسم درخت آزادی بود به نمایش گذاشتیم. درخت آزادی در بین برگ‌های طبیعی خودش بیش از 200 برگ مصنوعی حمل می‌کنه. هر برگ 52 جان باخته رو داره، ولی ما اون اسامی رو درج کردیم که توسط دادگاه ایران تریبونال ثبت شده.
الیور هنریش، سخنگوی هیئت رئیسه سازمان عفو بین الملل شاخه آلمان، هم از جمله سخنرانان این مراسم در شهر بخوم، حصر و بازداشت خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را محکوم کرد و گفت در وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی نشانه‌های مثبت تا کنون اندک بوده. وی با اشاره به افزایش شمار اعدام‌ها در سال جاری در ایران از اعضای دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواست در دیدار و گفتگو با نمایندگان دولت ایران بر موارد نقض حقوق بشر در آن کشور هم دست بگذارند. پس از سخنرانی‌ها، شیرین عبادی جایزه امسال حقوق بشری شهر بخوم را به مائده قادری وکیل دادگستری اعطا کرد. ندا فرخی درباره خانم قادری چنین شناختی به دست می‌دهد.
خانم مائده قادری در فعالیت فرهنگی برای زنان کرد شرکت داشتن، سردبیری نشریه کردزبان رو داشتن. به دلیل فعالیت‌هایشون در زمینه‌های مختلف بارها مورد آزار و اذیت دستگاه امنیتی قرار گرفته بودن و زندان و شکنجه را هم تحمل می‌کردن. با اعتصاب قضا برای آخرین بار از زندان بیرون اومدن و در اولین فرصت تونستن ایران رو ترک بکنن. در منطقه کردستان عراق زندگی می‌کردن که ما تونستیم امکان اومدنشون رو به اینجا فراهم کنیم و این جایزه توسط خانم دکتر عبادی به ایشون تقدیم شد.
مراسم اعطای 3 جایزه حقوق بشری شهر بخوم با اجرای قطعاتی بر ساز تنبک از سوی نوازنده سرشناس محمد رضا مرتضوی پایان گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
ممنونم که با ما بودید در طول 15 دقیقه گذشته. 15 دقیقه دیگه میتونید خبرهای تازه رو بشنوید به اضافه برنامه ویژه مربوط به روز حقوق بشر.